فیلتر شن. صدا میکنه بعد اسخای بکنم از شنوندگان محترم.
اشکال نداره اشکال نداره. رسیدیم به دوشنبه 23 تیر 99. اینجا نوشته روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان. این مناسبت تقویمی که علی برق بزنید میبینیدش. ما بهتون گفتیم که بهترین یا بهتر بگم ساده ترین و کوچیکترین چیزی که حالتون رو خوب میکنه چیه که شما به ما پاسخ دادین، هم تلفن زدین هم پیامک زدین، دمتون هم گرم. تا یک بامداد چه خوشی بگذره.
میخواستم بگم ساده ترین و کوچکترین چی که حال آدمو خوب میکنه اینه که توی شرایط سخت رحم داشته باشین، مخصوصا کاسبا و کارمندا. کاسبا جنس رو دپو نکنن و احتکار نکنن، کارمندا هم کار مردم رو راه بندازن. و اگه به یه هموطنی پیشنهاد میدی که ماسک بزنه واقعا ناراحت نشه. ممنونم از برنامه خودتون پیریایی از شهر مبل و منبت ملایر. ممنون از برنامه خوبتون.
گفتن که یه لیوان قهوه با یه آهنگ قشنگ کنار پنجره طلوع خورشید. امیرحسین قربانی
از این از دوستامونه که قهوه که مال بیدارخوابیه، پنجره هم که عموما مال شب نیست، ولی
آره گفته طلوع خورشید.
طلوع خورشید یعنی تا صبح بیداره و این که کاری نداره دیگه. اون قهوه رو اگر بخورین شما
طلوع می‌بینید،
طلوع می‌بینید که از پنجره.
البته طلوع خواستیم ببینین ها، محمد رضا مقدسیان اجرا می‌کنه از شبکه 4.
کوچکترین واسه این من خوشحالونه خبر تولید واکسن کرونا بیه که مردم از این وضعیت خوشحال بشن. علیرضا عارف کمال، مشهد مقدس.
خب جناب رستمی از گربه برامون نوشتن چیز ساده‌ای که خوشحالم میکنه یه زنگ یا خبر از کسی که باهاش قهرم و مقصر خودش بوده. پیمان
جا
وقتی آدم قهر مقصرم خودش بوده باید حتما بفهمه که مقصر بوده زنگ بزنه. اگه اون موقعی که نفهمید که تا عمر تو دیگه باش حرف نمیزنی. اگر میخوای واقعا احساس خوبی داری خوشحالت میکنه تو بهش زنگ بزن، توجیهش کن که چقدر مقصر بوده،
خب باید خجالتش بده. باید این امید داشته باشه اون به درجه ای از فهم برسه که بفهمه مقصر بوده. اگه نفهمی چیکار کنی؟ خودمون زنگ بزنیم بفهمونی بهش.
موقعی که این برنامه با پزشکا میری میای واقعا از سخت حرف میزنی. روان پزشکیت هم خوب شد.
آقا کسی که قهره و میدونه مقصره، خب خودش باید به این درجه برسه بفهمه مقصر، زنگ بزنه بگه آقا من اشتباه کردم.
نرسی چی؟
شما زنگ بزن بفهمون بهش.
چیزی که باعث احساس خوشحالی در ما میشه دوستا اینه که انشالله هممون بتونیم با تشکیل یک زندگی خوب به یک آرامش برسیم. با تشکر مازیار توکلی از بیجار کردستان، ممنون از برنامه زیباتون.
گفتن که یه کتاب خوب خوشحالم میکنه، محمد غفاری از چالوس. ما هفته پیش یل نبودیم قصه ها مجموعه داستان ته خیار آقای مرادی کرمانی رو معرفی کردیم، گفتیم بخونن. خیلی هم باحاله. آره من خودم برای بار دوم رهش رو شروع کردم.
میدونی از اساتید دانشگاه من بود تو رشته نمایش
آقای مرادی کرمانی.
بله
چه شانسی داشتی.
پوشنگ مرادی کرمانی.
بله قصه های مجید که دیگه شاخص دیگه کارش. 7 دقیقه از بامداد دوشنبه گذشت، قصه میخواییم بشنویم با صدای زنده یاد مهران دوستی عزیز که یادش همیشه با ما هست.
واقعا یادش گرامی باشه. من جا داره که اینجا یه خاطره بگم اگه فرصت هست. من اینجا از آقای دوستی خاطره نگفتم. یک بار من دعوت شدم توی برنامه که تهیه کنندش آقای مهدی شارزایی بود، انشاءالله خدا نگهش داره، بچه درجه 1 آقای مهدی شارزایی. ما به من گفتش که به هر حال میدونی مهران دوستی یه مدلی بود دیگه.
آره،
یه مدل خود یه امضایی داشت. منو توجیه کرد که به هر حال این آدم وقتی باش گپ و گفت میزنی این مدل خیلی معمولی نداره، یه جا ممکنه از دستت عصبانی بشه. آره. یا این موقعی از اگه ازت خوشش بیاد خیلی ازت خوشش میاد.
دقیقاً.
من نشستم اونجا با شروع کردیم گپ و گفتم و اولش دیدم یه ذره محکمه، بعد دیدم خیلی صمیمی حرف میزنه. اومدم بیرون به مهدی شارزایی گفتم مهدی خیلی درجه ای بود میرم. آره. گفت با تو خیلی حال کرده. خیلی وقت
بود. دقیقاً منم هم چه اتفاقی
یادش گرامی باد. آقا مهران
همین اتفاق برای منم افتاد. آره. قسمت‌های قبل این داستان رو شنیدید در شب‌های گذشته و حالا الان دیگه قسمت جدیدش.
گابریل گارسیا مارکز گفته اگر نویسنده‌ای رو شما دیدید که موفقه، مطمئن باشید که او با جهان داستان نویسی بسیاری از کشورها آشناست. به عنوان مثال اگر کسی میخواد جامعه روسیه رو در قرن 19 و اوایل قرن 20 بشناسه، حتما باید کتاب‌های تولستوی رو بخونه. یا اگر کسی میخواد جامعه آلمان رو بهتر شناسایی بکنه، باید کتاب‌های ولفگانگ گوته رو خوب بخونه و با این اندیشمند آلمانی آشنا بشه. گابریل گارسیا مارکز گفته که اگر نویسندگان جوان این آدم‌ها رو نشناسن، در حقیقت فرهنگ این کشورها رو نخواهند شناخت. گابریل گارسیا مارکز برای سخنرانی نیامدم. موسیقی خوزه فلیچیانو. کاراکاس 4 مارس 1990. پیش درآمدی برای هزاره آینده. شاید اجداد ما نیز در سال 1492 چون این تجربه‌ای داشتند، هنگامی که گروهی دریانورد اروپایی به دنبال هندوستان بودند و به اشتباه پا به این سرزمین گذاشتند. اجداد ما نه قطب نما را می شناختند و نه می دانستند بارود چیست، ولی بلد بودند با پرندگان صحبت کنند و آینده را با فال گرفتن پیشگویی کنند. شاید با تماشای ستارگان در شبهای وسیع زمان خود حد زده بودند کره زمین مثل یک گوی مدور است. آنها رمزهای دانش امروزی را نمی دانستند، ولی در تصور کردن استاد بودند. اجداد ما آنچنان بودند که با افسانه سرزمین طلایی در مقابل غارتگران از خود دفاع کردند. سرزمینی افسانه‌ای که سلطان آن در دریاچه مقدس فرو می رفت و تمام بدنش از طلا پوشیده می شد. حمله کنندگان از آنها مسیر سرزمین طلایی را جویا می شدند و آنها نیز انگشتان یک دست خود را باز می کردند و می گفتند از این طرف، از آن طرف، کمی آن طرف تر. جاده ها افسایش می یافتند، به هم می آمیختند، تغییر جهت می دادند، هر بار دورتر می شدند، مدام آن طرفتر بودند، پشت سر هم غیر ممکن تر می شدند. می خواستند دشمنان حریص را دور کنند تا بروند و دیگر بر نگردند. هیچ کس سرزمین طلایی را پیدا نکرد، هیچ کس آن را به چشم ندید، هرگز وجود نداشت، ولی افسانه آن به قرون وسطا خاتمه داد و جاده ای را باز کرد که به یکی از مهمترین دوران جهان منتهی شد، رنسانس. پنج قرن پس از آن بشریت بار دیگر بدنش به لرزه درآمد. وقتی نیل آرمسترانگ پا به کره ماه گذاشته بود، ما نفس در سینه حبس کرده و در جزیره پانتلریا بودیم، جزیره‌ای در جنوب جزیره سیسیل. در تلویزیون چکمه های آن فضانورد را می دیدیم که می خواست بر سطح کره ما فرود آید. ما در آنجا دو زوج اروپایی بودیم با فرزندان خود و دو زوج آمریکایی لاتین با فرزندانمان. در پایان انتظار بی صبرانه فضانورد پایش را روی گرد و خاک منجمد گذاشت و گوینده تلویزیون و رادیو جمله‌ای بر زبان آورد که از قرن‌ها پیش آماده شده بود. برای اولین بار در تاریخ بشر یک آدمیزاد بر کره ما پا گذاشته است. همگی ما از آن همه پیشرفت بشر در حیرت بودیم، البته به جز بچه های آمریکای لاتین که یک صدا گفتند آیا واقعا اولین مرتبه است؟ بعد مأیوسانه از اتاق خارج شدند. آری، در آمریکای لاتین مردم قرنها پیش در رؤیایشان پا در کره ما گذاشته بودند.
خب 14 دقیقه از بامداد گذشت. یله عزیز،
بله،
خسته هم نباشن همه اونایی که دارن ما رو،
همه شنوندگانم خسته نباشن که ما رو تحمل میکنن.
خب بریم به پاریس. بریم سراغ، بله بریم پاریس. هفته گذشته که نبودی ما قول دادیم که از مهدی، یعنی قول گرفتیم در مورد تاریخچه پاریس سن ژرمن صحبت کنیم.
مهدی زارعی الان پشت
خط. آره مهدی زارعی پشت خط. آقای مهدی خان زارعی،
سلام مهدی جان.
سلام،
شب شما بخیر.
چطوری؟
قربان شما، مرسی.
ببین تو هم از جمله آدمایی هستی هر ساعت شبانه روز بهت زنگ بزنم بگن سلام، میگی سلام. یعنی 4 صبح زنگ بزنی میگی سلام، 10 صبح سلام، کلا همینجوری هستی.
ببین
نه اتفاقا بعدم نمیاد الان بخوابم، فقط منتظر تماس شما بودم.
منت بود الان.
میتی من یه رفیق اینطوری داشتم پیمان، من تو زمان دانشجویی می رفیقی داشتم.
بله.
مثلا 3 روز برای امتحان بیدار مونده بودیم، درس خونده بودیم. حالا به نوعی 3 روز نخوابیده بودیم. بعد میخوابیدیم بیهوش، یا اون 3 روز درس میخوند بیهوش میشد. خب دیدی که بعد از 2 ساعت یکی بیدارت کنه، بعد از 72 ساعت نخوابیدن تو بیدار نمیشی. آره. اینو تا اسمش نوید، خدا نگهش داره، میگفتیم نوید. بله بله، فکر کن 72 ساعت نخوابیده
این طور صدا به هم نبود
اصلا. خیلی بله، بله جانم. جانم یکی از اون یه خاطره دارم، یکی هم از ایشالا همیشه سالم و سلامت باشه علیرضا افتخاری، خواننده خوب کشورمون، که من باشه یه کاری شکوه عشق و آلبوم شکوه عشق با فریدون خوشنود ضبط میکردیم، ناچار شدیم که یه 4 روز خیلی سخت رو ضبط کنیم. این به من میگفتش که امیر یال، من 4 صبحم بیدارشم صدام همونه، 10 صبح بخونم همونه، خربوزه با عسلم بخورم صدا
همونه.
خدا شاهد همین این بود که میگفت
آقای افتخاری.
یعنی آقای افتخاری،
آقای عجمن ببخشید من اجازه است یه خاطره کوچولو هم بگم.
بگو
از آقای افتخاری.
رادیو جوان بود یادم، من خودم اون موقع کارشناس بودم، بازی بلژیک و آمریکا رو داشت گزارش میکرد. حالا بگذاریم که اسم لوکاکو هم اشتباه تلفظ میکرد، ولی بین دو نیمه چرت میزد و وسط اول نیمه دوم میرفت سر حال و خیلی عالی گزارش کرد و من سوال بود، میگفتم بخواد چجوری، ولی اول اسمش هم پیمان بود. حالا خیلی گزارش کرد خوبی، ولی جالب بود از اون گزارش کرد و پرسید که چجوری میخوابید و بعد از مثلا اول نیمه دوم میرفت صحبت، اینم خوب گزارش کرد، واقعا جالب بود.
من اون سالا راست میگه عجب تو آدمی هستی، راست میگه اون سالا من جام جهانی برزیل بود
2014، بله
برزیل بود، من گزارش میکردم، راست میگه همچین چیزی بود دیگه، چون بازی ها نصف شب بود، بعد اون بازی برزیل آلمان بود 7-1 مهدی،
بله بله
اگه خاطرت باشه تو هم بودی، آقای درخشان هم اینجا بود، بعد آقای درخشان همین درخشان میخوابید، بعد یوم چرت میزد، یوم میگفتم آقای درخشان نظرت هم نیست صحنه چی، بعد نظر میداد در مورد صحنه، نمیدونم چه جوری میدید.
نبودم، من اون بازی نبودم و بازی فینال رو بودم که
آقای فینال تو آره اکبر محمدی بود.
خب از بحثمون دور نشیم. خب خدا ان شاء الله همیشه صدات سر حال باشه آقا مهدی. بریم به پاریس سن ژرمن و در خدمت شما.
خب خیلی ساده است امشب، هم چون فکر کنم وقت کم باشه میتونم تو 2-3 جمله تموم بکنم پاریس سن ژرمن رو. پاریس سن ژرمن خیلی دیر در بین تمام تیمای صاحب نام فوتبال دنیا خوب شکل گرفت، یعنی همون موقع که تراکتور سازی تو ایران تاسیس شد، پاریس سن ژرمن هم تو فرانسه تاسیس شد 12 آگوست 1970، یعنی میشه 21 مرداد دیگه، نزدیکیم به سالگردش. خیلی ساده، یعنی لزوما وقتی میخوان نمادی رو طراحی بکنیم یا رنگ لباس، لازم نیست کارهای عجیب غریب بکنیم و دنبال خیلی چیزای پیچیده باشیم. دیدید که پاری سن ژرمن تو تمام این سالها معمولا از رنگ‌های آبی و قرمز استفاده کرده، یعنی معمولا مثلا دو تا راهرو آبی داشتن، وسطش یه قرمز یا حالا با تغییرات دیگه، ولی رنگ‌هاشون آبی و قرمز بوده. دلیلش هم خیلی ساده است. پرچم پاریس یه پرچمیه که بخش راستش آبیه، بخش چپش قرمز هست، به همین سادگی. پرچم فرانسه رو نگاه بکنید، خب میدونید آبی و سفید و قرمز هست دیگه. در واقع از پرچم پاریس گرفته شده. حالا اون بخش سفید وسطش نماد پادشاهی هست. خب میدونیم فرانسه قبل از انقلاب کبیر فرانسه خاندان بوربون توش بودن و سلسله پادشاهی بود.
برج ایفل دیگه.
چی رنگا رو فعلا دارم میگم.
بعد
خب میدونیم سال 1888 هم مهندس گوستاف ایفل اون برج معروف فلزی رو تو پاریس میسازه، برای یه نمایشگاه جهانی بود که برای همیشه هم میمونه اون برج معروف ایفل. بعد از اینکه پاریس سن ژرمن حالا در واقع تأسیس میشه، خب اوایل میان خیلی کار ساده ای میکنن، یه نمادی رو که یه کشتی قدیمی بود، نماد ارتش پاریس بود، اول اینو استفاده میکنن رو لوگوی خودشون. بعد در کنار اونم یه توپ فوتبال آبی رنگ رو میذارن روی پیرن خودشون. حالا کشتی هم قرمز رنگ کرده بودن که روی توپ باشه و در حقیقت اون دوتا رنگ قرمز و آبی رو اینجا هم استفاده کردن. از همون موقع هم بود حالا لقب ات بلو یا همون قرمز و آبی ها بهشون داده شد. تو دو سال اول این نماد رو داشتن استفاده میکردن، بعد از اون بود که دقیقا همون نماد معروف مهندس ایفل یعنی برج ایفل رو آوردن روی لباسشون. حالا سال 1972 تا 1982 یعنی یه دهه برج ایفل رنگش قرمز بود، توی دایره آبی بود. بعد تغییرات هم معمولا تو این دوران جزئی بود. حالا بین سال 1982 تا 1990 اومدن این نماد رو بالای یه دونه استادیوم گذاشتن، اونم همون نمادی بود از استادیوم پارک دو پرنس پاریس که بازی های پاریس سن ژرمن توش برگزار میشد. یه مقطع 4 ساله هم تا 1996 اون حروف PSG همون حروف استادیوم نام باشگاه بله پاریس سن ژرمن رو تو نماد استفاده کردن، که حالا اونم تو کادرهای قرمز و آبی گذاشته بودن که رنگ‌های باشگاه بود. بعد دوباره حالا این PSG رو اون موقع می‌ذاشتن دیگه برج ایفل و سایر نمادها رو استفاده نمی‌کردن، ولی بعد از سال 1996 دوباره اون PSG رو می‌ذارن کنار و اون برج ایفل قرمز و دایره آبی برمیگرده به نماد باشگاه. حالا عدد 1970 رو هم که نشونه سال تأسیس باشگاه بود به داخل اون لوگو اضافه می‌کنن. سال 2013 هم بود حالا این نماد رو دوباره برداشتن، ولی این بار یه عبارت پاریس رو بزرگتر از همیشه کردن کنار عبارت سن ژرمن و برج ایفل، که دیگه خیلی مختصر و مفید می‌بینیم. خیلی راحت اومدن تمام چیزایی رو که نماد پاریس هست و حالا تیم خودشون تو این سالها حفظ کردن و الان هم دقیقاً می‌بینیم همین چیزایی که از دیگه 50 سال هست داره استفاده میشه همچنان پابرجا مونده، رنگ آبی و قرمز و اون برج ایفل به همین سادگی.
بله بله، مهندس ایفل اثری خلق کرد. خب دیگه چی داریم بگیم در موردش؟ این که ستاره هاش هم که دیگه همه میشناسن دیگه.
حالا یه نکته جالب که بعد نیست
من این نکته بگم، این نکته بگم آقا مهتی،
مهتی میشنوی صدای ما رو؟
بفرمایید.
یل میخواد یه نکته بگه.
من این نکته که سعی میکنن که برای فیلم برای تیم، خب به هر حال 40 سال 50 سالشون تقریبا دیگه، درست میگم 50 سال؟
آره 50.
تیم 50 سالشون یه ریشه 1881 ایجاد بکنن، یک ریشه 200 ساله، خب این خیلی طبیعیه. و این یه نکته دیگه هم داره که چقدر این لوگوهای تیم ها مهم هست، این قابل توجه. تمام تیم هایی که در خود کشور بله. دارن بازی میکنن چقدر مهمه، به
نماداشون
نماداشون چقدر مهمه. بفرمایید. خواهش میکنم.
باز مثلا میشه ما اون سری یه مقایسه کردیم حالا شعارها رو، ولی دقیقاً لوگوها رو ما میتونیم مقایسه کنیم یه موقعی تیمای خودمون و تیمای خارج رو. باز یه ذره تأسف باید خورد، یعنی مثلا میگم هیچ وقت ما یه نماد، مثلا میگم تو تیمای اصفهانی ما هیچ وقت ساده ترین نمادای اصفهان حالا مثلا سپول و اینا رو هیچ وقت نمیبینیم.
آخه تیم صنعتیه دیگه، میدونی؟
باشه، ما تیمای صنعتی تو کشور دیگه هم داریم، ولی معمولا اون چیزی که هست وقتی یه تیم صنعتی میشه، خب اون اسپانسرش هست، یعنی میتونه خب تبلیغش رو بذاره رو لباس، تو تمام جاهای دیگه رو اسم مثلا استادیومش، ولی لوگو معمولا چیزی که میبرن یه جوری.
مگه لیورپول تیم کارگری نیست، صنعتی دیگه به طور غیر مستقیم؟ خود لیورپول تیم کارگریه دیگه، بندر لیورپول کلا یک
بله
جای بیشتر کارگریه تو انگلیس.
دقیقاً. حالا یه نکته هم اگر باز اگه وقت نبود بفرمایید، من فقط اینم بعدم نمیاد بگم، یه نبردی همیشه تو فوتبال فرانسه است، اصلا ربطی هم به جدول نداره. دو تا تیم پاریس سن ژرمن و مارسی، یعنی اگه اینا تو دست دو هم مثلا با هم مسابقه بدن، هم تماشاگراشون به قول معروف به خونه هم تشنه هستن، هم دو تا تیم رقابتشون فراتر از مسابقات ورزشی است. دلیلش هم باز این دلیل فقط ورزش و داخل استادیوم نیست. خب بندر مارسی یه قسمت از فرانسه هست، به قول معروف میگن که دروازه ورود آفریقایی ها هست به فرانسه. یعنی هر کس بخواد از اون قسمت جنوب دریای مدیتر، قسمت جنوب دریای مدیترانه بیاد به فرانسه، باید ابتدا بیاد تو بندر مارسی و بعد بیاد وارد کشور فرانسه بشه. خب اون افراطی هایی که حالا ناسیونالیست های افراطی که با این مسئله مخالف هستن، که میدونیم کم هم نیستن تو سیاست فرانسه، هم وجود دارن و گهگاه حالا صحبت هایی میکنن در مورد بازیکن های دورگه. خب اینا به همین خاطره که اصلا نفرت شدیدی از کل بندر مارسی و مردم مارسی دارن. و از یه طرف هم مارسی ها خودشون ناراحتن، مثلا میگن اصلا چه دلیلی داشته پاریس سن ژرمن اومده از نماد فرانسه یعنی برج ایفل استفاده کرده. یعنی پاریس سن ژرمن داره به همه کشور فرانسه میگه ما در واقع نماد فرانسه هستیم، ما فرانسه هستیم. رو همین اصل است، یعنی یه ریشه تاریخی جغرافی داره که پاریس سن ژرمن و مارسی هیچ وقت با هم رابطه خوبی نداشتن. مخصوصا تو دهه 90 اگه یادتون باشه، خب موقع مارسی قدرت اول فوتبال فرانسه و حتی اروپا بود، پاریس سن ژرمن همیشه پشت سر فرانسه بود. اون موقع رئیس باشگاه مارسی برنارد تاپی روابط خیلی حسنه‌ای داشت با فرانسوا میتران، نخست وزیر اون موقع، رئیس جمهور اون موقع فرانسه. و اتفاقاتی که میفته بعدها رابطه اینا تیره و تار میشه و بعد از اون هم هستش که مارسی در واقع سقوط میکنه به دست دو. اون بحث رشوه دادنش به تیمای دیگه مشخص میشه خیلی وقتا. یعنی مارسی ها میگن این یه توطئه ای بوده از طرف پاریس سن ژرمن و تیمای دیگه که ما رو نابود کنن. و البته فرانسوا میتران هم این وسط بی تقصیر نبوده. باشه راست یا دروغ، اینا بحثی که نفرت دو تا تیمو اضافه کرده که بعد نبود.
حالا یه ذره دیگه زمانمون با تو که تموم شد، ولی خب میتونیم مثلا از جورج و آ اسم ببریم، از یوری جورکایف بعد اسم ببریم، از حالا میخوایم زرم خاطره بازی بکنیم. میدونی که جورج و آ الان یل رئیس جمهور کشور لیبریاست، جورج و آ معروف، و الان رئیس جمهور
کشور
رئیس جمهور کشور لیبریا غرب آفریقا. آره دیگه، فوتبالیست و سیاستمدار شده. بعد جالب، جورج و آ اسم یکی از پسراش هم جورجه.
یعنی مثلا کلاً حالا زیاد تو این کشورها، کشورهایی که یه جور ریشه فرانسوی و انگلیسی دارن ما زیاد میبینیم. حالا نمونه سادهش مثلا میبینیم یه سری کشورها یه کلمه جونیور میارن، مثل نیمار جونیور، همین بازیکن معروف که بابای اونم همین اسمو داشته، جونیور به معنی جوان.
مثلا اون اصلا اسم بابا محمد رضا باشه، اسم بچه رضا مثلا، شاید.
حالا دیگه اونا راحت میکنن دیگه.
باش.
مثلا اون الکساندر دومای پدر و پسر که جوکر نویسنده بودن.
آره. بوشه پسر و بوشه. خب مهدی جان ازت خیلی ممنونم،
قربان شما،
لطف کردی.
هفته بعد چی؟
هفته بعد آرسنال رو
به من طرفدار از بچگیم طرفدار این تیم بودم. آرسنال زیاد نمیتونم بگم طرفدارشم، چون واقعا 7-8 سالی دارم دیوانه میشم از دستشون. مخصوصا بایر مونیخ رو که اینجا داشتین تعریف میکردین، فقط خاطرات له کردن ما از این تیم به یادم میاد که کاری
حالا البته آقای ارجمند با آرسنال انقدر گذشته پر افتخاری داره که باید وقت بیشتر بدید.
نه من اونجا زندگی کردم، من با اون گذشته زندگی کردم که هنوزم تیری هانریش، دنیس برکم، اینو
مال کودکی
من، همه این آدم
ها. حالا منم با گذشته دهه 30 دوران هربرت چاپمن زندگی کردم، به خاطر همین خیلی باید مفصل.
تو چند سالته؟ 200 سالته؟
مهدی قارنشین بوده دیگه. آره.
خب همینه، نمیدونه که دیگه الانم زمانمون زیاد شد، کاش اصلا راجع به آرسنال صحبت می‌کردی که یک ساعت حرف می‌زدی. خیلی ممنونم مهدی جان.
ممنونم ازت.
قربان شما.
برای هفته بنده آرسنال رو داشته باشیم لطفا.
خدا حافظ.
خب میخوام ترجمه ترانه تیم پاریس سن ژرمن رو براتون بخونم. ادامه بده پاریس، با ما ادامه بده، به تنهایی پیروز شوید، پیروزی بر ما خیلی مهمه. شهر نور، احساس گرماست در قلب ما، شما ببینید شور و شوق ما هنگامی که در تلاشید در کنار ما.
مقابل دشمن و در نهایت برای رنگ ما درخشش دوباره. امشب که بولونی شروع به آواز خواندن میکند ادامه بده پی اس جی، ادامه بده پاریس سن ژرمن. ادامه بده پی اس جی. ما پاریسی ها، ما در گروه کور آواز میخونیم، ما پاریسی هستیم، به رنگمون وفاداریم. خب با هم شنیدیم ترانه باشگاه پاریس سن ژرمن رو، که خب نقطه مشترک بین همه این در حقیقت شعارهایی که همه باشگاه مهم دنیا دارن اینه که اون شور و اشتیاق در این خانش وجود داره و اینکه ناخودآگاه ما میبینیم که عشق میورزن به تیمهایی که طرفدارش هستن و با تمام وجودشون با هم تکرار میکنن و تو استادیوم هاشون میخونن. خیلی جالبه. من یه نکته خیلی شاید خیلی خاص نباشه، ولی این که میبینم حامد مرادیان عزیز در برنامه‌های اینجا شب نیست یک شنبه هم ما از فوتبال داریم، هم از پیامک‌های شما، از صدای زیبا و دلچسب شماها، از نقد فیلم، قصه به یاد بزرگایی که در رادیو به نوعی بودن. دمت گرم حامد مرادیان. و به هر حال با اینکه دیگه الان نه، واقعا خودم رو جزوی از خانواده رادیو میدونم و از خانواده شماها، احساس میکنم که ما در یک شنبه شبها سعی میکنیم که خواسته و سلیقه تا جایی که میتونیم همه شنوندگانمون رو برآورد کنیم. میلان و ناپولی هم 0-0 تا این لحظه برای همه طرفدارای فوتبال.
دیوانه ندیدی هنوز بول از این حال و رو،
با این دل دیوانه چه کردی؟
تا دور شدی مردم یار، قسم خوردم
تو با من و این خانه چه کردی؟
عشق تو در دلم نشست، خوبم تو که هستی،
بخت من بلندم،
ای دلیل خنده هایم، تو به من برایم، جانم به تو بندم. ما هم توی
تو جان من هست، عشق جهان من هست،
تو آنچه که میخواهم از عشقی،
بارم شو به قلبم ببر، محو تو هم بیقرار،
تو حسرت دل خواهم از عشقی،
عشق تو در دلم نشست، خوبم تو که
هستی، بخت من بلنده، ای دلیل خنده هایم، تو به من برایم، جانم به تو بندم.